بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سبر مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. چون بخش مهمی از سوره مبارکه هود درباره وحی و نبوت و حقیقت قرآن و معجزه الهی قرآن است، لذا جریان تحدی را اینجا هم مطرح فرمود. فرمود به این که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هرگز چیزی از وحی را فروگذار نمی کند که نگوید. پس سر ایمان نیاوردن مردم آن است که اونها این وحی را به حقیقت نشناختن، گفتن این افتراست. پس سر ایمان نیاوردن نگفتن پیغمبر نیست، بلکه نپذیرفتن اوناست. اونها میگوین معاذ الله این قرآن کلام بشر است و این کسی که داعی نبوت داره متنبی است، نه نبی، و فریه بسته است به خدا. ذات اقدس اله احتجاج کرد، فرمود شما که میگویید این قرآن کلام بشر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را افترا بسته است، شما هم 10 سوره مثل این که به زعم شما فریه است بیاورید. و همه کسانی که احتمال میدید شما را یاری کنند دعوت کنید، چه کسانی که بهره ادبی دارند، چه کسانی که بهره تاریخی دارند، چه کسانی که بهره از پیشگویی و ملاحم دارند، چه کسانی که به قداست اینها شما باور دارید، از همه اینا کمک بگیرید. از کاهنان کمک بگیرید، از شاعران کمک بگیرید، از ساحران کمک بگیرید، از اوثان و اصنامی که به قداست اونها باور دارید کمک بگیرید. شما که در جنگ ها وقتی برای خونریزی میرید، گاهی پیش بت‌ها میرید، خضوع میکنید، از اونها کمک میطلبید، در این مسئله هم از اونها کمک معنوی طلب بکنید. یک چنین مجموعه تلاش و کوشش بکنید بکنن تا 10 سوره مثل این بیارن. ود او من استطعتم من دون الله در بخش از آیات دارد که شما اون معبودانتون را هم به کمک بگیرید. بنابراین از همه وسائل مادی و معنوی کمک بگیرید. از خدا کمک نخواهید، برای اینکه این کلام کلام خداست. خدا میتواند مثل این بیاورد، چون مثل این را خود این را آورده است. غیر خدا هر چیزی و هر شخصی که مورد اعتماد شماست از او کمک بگیرید. ود او من استطعتم من دون الله اگر شما در این تهمت زدنتون راست میگویید، از این کمک ها بهره بگیرید، به 10 سوره مثل این بیارید. اونها یقینا عاجز بودن. این امر فعتو هم امر تهدید و تعجیز است، نه امری است که دلالت بر وجوب یا استحباب بکند به مانند آن. امر مستره نیست، امر تهدید و تعجیز و امثال ذالک است. اگر برای اونها مبارزه ممکن بود دست به اون خون ریزی ها نمی زدن. بالاخره چند سوره می آوردن و ثابت می کردن معاذالله که این تنبیس ننبوت. از این که به همه خون ریزی ها و جنگ ها تن در دادن، به کشتن و کشته شدن حاضر شدن، معلوم می شود که مقدورشون نبود که معارضه و مماثل بیارن. جریان معجزه بودن قرآن کریم مبسوطاً تو همون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که این کنتون فیره به ممان نظر نالا عبدنا فعتو به صورت من مثله. اما خصوصیتی که در سوره مبارکه هود هست این است که این مشکل ترتیب را با چیور حل کرد، یعنی تحدی به قرآن یکی، تحدی به ده سوره یکی، تحدی به سورت به یک سوره یکی، این ترتیب را چگونه حل کنیم. یه بحث دین است که معجزه قرآن به چیست. این مبسوطن در همون اول سوره بارکه بقره گذشت، اما اینجا چون مرحوم شیخ طوسی رضوان درش تعرض کردن در تبیان و مرحوم امیر اسلام تبرسی رضوان لاله هم همون را بازگو فرمودن و ذکر فرمودن و دیگران هم تا حدودی پذیرفتن، شایست سیدن استاد رضوان لاله این رو هم اینجا مطرح کردن که آیا معجزه بودن قرآن به همون صدقه ادبی اوست، یعنی فصاحت و بلاغت است، یا چیزهای دیگر هم هست. ایشون یعنی سیدن استاد رضوان لاله در نقد فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم تبرسی در مجمع می‌فرمان به این که اگر وجه اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود، قرآن هرگز کسانی که عربی نمی‌دانند اونها را به مبارزه دعوت نمی‌کرد. از این که عرب و عجم تازی و فارسی را به مبارزه دعوت کرد معلوم می شود که معیار خصوص فصاحت و بلاغت نیست. البته فصاحت و بلاغت هم جز جهات اعجاز است، اما این تنها محور نیست. برای اینکه فارسی ها که هستن از گفتن یک جمله عربی ساده عاجزند، اونها را هرگز دعوت نمی کنند به مبارزه برای آوردن مثل قرآن. اونایی که بالاخره صد زبان زنده در دنیا هست، کمتر یا بیشتر بود و خواهد بود، خدای سبحان همگان را به آوردن مثل قرآن دعوت کرده است. خب اونا اصلا مثل کتاب های عادی و عرفی عرب زبان را نمی تونن بیارن جسد قرآن. عجز اونها دلیل معجزه بودن قرآن نیست. اونا زبان دیگر هم نمیتونن بیارن، مثل کتاب های دیگر هم نمیتونن بیارن، هر کسی به زبان خودش آشناست. از این که فرمود ود اون من استطعت من دون الله، معلوم میشود که تنها محور عربی بودن نیست، چون که در سوره مبارکه اسراء اون آیه معروف که لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، خب جن و انس مگر همه اینها عربی بلدن؟ همه اینها قدرت دارن عربی سخن بگوین یا عربی کتاب بنویسن و مانند اون؟ از این که جن و انس را به این تحدی و مبارزه دعوت کرده است معلوم می شود که معیار تنها محور عربی بودنش نیست. این اونا اصلا توشون فرد عادی نیست، چه اصلا متخصص در بین عرب ها چرا کارشناسان فصاحت و فراغت ممکن هست، اما در بین امت‌های دیگر که اصلا عربی رواج ندارد اونها نه افراد عادی دارند نه افراد متخصص. آیه 88 سوره مبارکه اسراء همین بود که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگه اینها مظاهر هم ظهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم باشن نمیتونن مثل این قرآن بیارن. خب اونها مثل کتاب های عادی هم نمیتونن بیارن برای کسی که عربی نمیدونه. این یک شاهد که تنها محور اعجاز فصاحت و بلاغت اونیست. شاهد دیگر آیه معروف سوره مبارکه نساست. در آیه 82 سوره مبارکه نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینم به صورت قیاس استثنایی است که اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، چون این کتاب منزه از اختلاف است، هیچ اختلافی درش نیست، پس من عند الله است. چرا تلازم مقدم و تالی چیست؟ چرا اگر کتابی را غیر خدا بنگارد حتما درش اختلاف است؟ برای اینکه کتابی که در طی 23 سال بیش از 20 سال نوشته بشود، گاهی در حضر، گاهی در سفر، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در ذرا، گاهی در سرا، گاهی در نعمت، گاهی در نقمت، گاهی در فشار و رنج و دردهای نبرد، گاهی هم در نشاط پیروزی، گاهی هم در مسائل اعتقادی، گاهی هم در مسائل اخلاقی، گاهی هم در مسائل اجتماعی، گاهی هم در مسائل سیاسی، گاهی هم در حقوق، گاهی هم در حدود، یک کتاب جامع الاطراف که طبق بیان خود رضیت اوتیت جوامع الکلم جامع همه اینها باشد، بیش از 20 سال تدوین شده باشد، صدر و ساقش هم یک دست باشد، هیچ اختلاف هم درش نباشد. خب بشر عادی بالاخره علمش بیشتر میشه در طی این 20 سال، سهو و نسیان داره، گاهی در اثر سهو و نسیان و سبق قلم و سبق لسان کم و زیاد میشه، گاهی در اثر تکامل علم مطلب دقیق تری میفهمه، دقیق ترش میاره. اینی که دقیق تری درش نیست، همش نور است. اینی که گرچه بعضها نور بعضی انورن، اما این چه نیست که مثلا تکامل علمی درش باشد که مثلا حالا قبلا یه مطلب معلوم نبود الان معلوم شده باشد، این چنین نیست. یک کتاب یک دستی که همش علم است، همش حق است، همش ثواب است، همش فیض است، هیچ نقصی درش نیست، هیچ عیبی هم درش نیست، این از غیر خدا ساخته نیست. خب این لازم به تحدی محتوایی است، کاری به فصاحت و بلاغت ندارد. ترجمه قرآن هم همینطور، اگه کسی بتواند قرآن را به خوبی ترجمه کند، این محتوا من عند الله است، چون لوکان من عند غیر الله و وجد فی اختلاف کثیرا. بنابراین معجزه بودن قرآن بخشی به فصاحت و بلاغت برمیگردد، بخش دیگرش به معارف دیگر رجوع میکند، که در این آیه 82 سوره مبارکه نساء اصلا کاری به لفظ ندارد، کار راجع معنا دارد. مطلب دیگری که از این آیه 82 سوره مبارکه نساء برمی آید هم اون آموختن روش تفسیری است که قرآن یفسر و بعضه و بعضه. خب یه مفسر وقتی که بخواهد یه آیه رو تفسیر بکند، طبق همین آیه باید به همه آیات قرآن سری بزند، ببیند آیا یه آیه مخالف با این آیه در تمام قرآن پیدا میشه یا نه. این ما را به تدبر همه جانبه دعوت میکند، نه تدبر در تک تک آیات. اون افلای تدبرون القرآن یه معنای جامعی رو به ما میفهماند، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود اوتی تو جوامع الکلم، کسانی هم که امت او هستن، شاگردان او هستن، اونا هم به تدبر جوامع الکلم بیندیشند. تدبر در جوامع الکلم یه مطالعه فراگیر لازم است. این میشه تفسیر قرآن به قرآن از یک سو، کمک گرفتن از سنت معصومان علیه السلام از سوی دیگر، استمداد از براهین عقلی از سوی سوم، کسی عقل را معزول کنه، بگوید عقلی که خدا را ثابت کرد، پیغمبر را ثابت کرد، وحی نبوت ثابت کرد، معجزه ثابت کرد، حالا هیچ کار است، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشه. یا کسی معاذ الله بگوید حسبنا کتاب الله، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشه. و اگه جوامع الکلم قرآن را، سنت معصومین را، براهین عقلی را ملحوظ کرده است، بسیاری از آیات تعقل و تفکر رو دارد. و قبلا هم عرض شد که اینکه قرآن ما را به تعقل دعوت کرده است، نه یعنی 30 آیه یا 300 آیه یا 3000 آیه افلا یعقلون یتفکرون اولی الالباب اولی العقول دارد، این چنین نیست. اول تا آخر، آخر تا اول قرآن عاقلانه حرف میزند. الان همین آیه محل بحث هیچ سخن از تعقل و تفکر نیست، ولی برهان عقلی اقامه کرده بر اساس قیاس استثنایی. یه مقدم دارد، یه تالی دارد، تلازم مقدم و تالی دارد، بطلان تالی دارد، این یعنی تفکر. یا لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، که دیگه لقوم یعقلون لقوم یتفکرون توش نیست، خود برهان عقلی رو به ما ارائه میکنه. این که عاقلانه حرف میزنن، حکیمانه حرف میزنن، میشود یاسین و القرآن الحکیم، این دعوت به عقل است. کتاب حکیم دعوت به عقل است، چون که همین کتاب فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر فرمود اطاعت کنید. و پیغمبر حدیث ثقلین رو فرمود، قدیر رو فرمود، و ده ها حدیثی که مربوط به ارشد طاهری علیه السلام است فرمود. خب اگر ذات مقدسش بهره اوتی تو جوامع الکرم دارد، شاگردان اون حضرت هم باید مطالعه جوامع الکرم داشته باشن. مطالعه جوامع الکرم میشه جامعه معقول و منقول. اگه کسی بین عقل و نقل جمع کرده است، او توفیق مطالعه جوامع الکلم دارد. خب این آیه 82 اصلا ناظر به فصاحت و بلاغت نیست. این شاهد دوم. شاهد سوم این است که الان مختصری عربی رواج دارد. مثلا شاید یک بخش ضعیفی از مردم روی زمین عربی حرف میزنن. خب برای 6 میلیارد 100 میلیون نسبت به 6 میلیارد قابل قیاس نیست. کتابی که مال 6 میلیارد است، بعد ممکنه به 10 میلیارد به 100 میلیارد برسد. مگر چقدر عرب زبانن، چقدر عربی میفهمن، تو این عرب زبانها چقدر آشنا به فرهنگ فصاحت و بلاغتن. اینا 1% یا 2%. کتابی که جهانی است و همه را به معارف خود دعوت میکند، که معجزش مال 1% و 2% نیست. الان هم که اون نسل سابق نیستن تا اینکه اونها سبع معلقه را از دیوار کعبه بکشن پایی. یه چیزی باید باشه که جهانی باشه. این از اون لطائف بیان. این 5-600 رو که ایشون تو المیزان دارد ملاحظه کنید، اینا درسی نیست. اینا مرم میشه آدم از درون خودش این حرفا رو یافت، لذت برد و چشید و به قلم آورد. این مثلی که جمال محبوب رو میبینه و مینویسه. سیدن استاد تو این 3-4 سطری که دارد قرآن معجزه است، اینو ملاحظه فرمایید. میگد ایشون اینو با تمام وجود میگد، مثلی که یافته این حرفا رو. میگه البته فصاحتش بلاغتش خب معجزه هست، حرفی درش نیست، اما برای بخش ضعیفی از مردم، اونم در بخش ضعیفی از اعصار گذشته. الان اونایی که طرز امرال قیسی فکر بکنن که نیستن، که الان هم اونایی که عرب زبانن در اثر اختلاط با غیر عرب اینقدر الفاظ دخیل دارن که خود عربی داره در بینها گم میشه. بعضی از این لغت نویس ها مثل صاحب اغلب الموارد، اونا میگن ما برای اینکه عربی سره و خالص بنویسیم از عرب زبانهایی که مجاور مرزی با کشورهای دیگه هستند کمک نگرفتیم. رفتیم روستاها و تو بادیاها و تو حی و قبیله و عشیره محض، اونجا جستجو کردیم، این لغات رو شناسایی کردیم، جمع آوری کردیم. تو اغرب الموارد میگد اون عرب هایی که مجاور شمالی یا جنوبی یا شرقی و غربی کشورهای غیر عربیان، زبانشون دخیله، کلماتشون دخیله، این دیگه عربی سره نیست. الان همین محظوری که ایشون فکر میکرد آمده در هر روستا و هر دهکده. این چه نیست که الان عربی محض مونده باشه، قهرن عربی با الفاظ دیگر، لغات دیگر خیلی آمیخته شده است. اون فصاحت و اون بلاغت و اون آداب و سنن فصاحت شناسی و بلاغت شناسی خیلی ضعیف شده است. وقت کتابی که معجزه جاویده است برای یه درصد یا دو درصد، اونم در یه سرزمین مخصوص به زمان خاص، این چنین که نیست. میموند قسمت مهم. ایشون فرماد که قرآن تو عقاید حرف زد، حرف اول زد. تو اخلاق حرف زد، حرف اول زد. تو احکام حرف زد، حرف اول زد. تو حقوق حرف زد، حرف اول زد. تو قصص و عبر حرف زد، حرف اول زد. در راهنمایی های دیگر مواعظ حرف زد، حرف اول زد. هیچ کسی در موعظه مثل قرآن نیست، در تاریخ مثل قرآن نیست، در قصص مثل قرآن نیست، در اخلاق مثل قرآن نیست، در عقاید مثل قرآن نیست، در شریعت مثل قرآن نیست. این هر چه گفت معجزه است. منتها این مصر را باید باز کرد. بعد یه تعبیر نمکین هم دارن، میگن اون شکوه قرآن که سلطان بر غروب و حاکم است، او معجزه است. یه وقتی می فرمودن تو این جنگ جهانی دوم که عالم عزازده بود، رادیو مصر این شعر را در تلیعه جنگ جهانی دوم که این ابرقدرت ها به جان هم افتادن و کشورهای دیگر هم درگیر شدن، این شعر معروف سوگنامه را خوند: یا ایتها النفس اجملی جزاء ان الذين تهن الذي تحذرين قد وقع. که این مرسی است که اون شخص گفته است، یعنی ای نفس بر حذر باش، سوگمند باش، برای اینکه اون چی که تو میترسیدی دیگه واقع شده. ان الذي تحذرين قد وقع. وقتی رادیو مصر میخواست خبر جنگ جهانی دوم رو شروع بکند، با این شعر شروع کرد. بعد بخش وسیعی از جهان تو ماتم میسود و میگفتشون میتردن که حتی تو بخشای مسیحی ها، اونم که وقتی میخواستن تسلی پیدا کنن قرآن میخوندن، میگفتن تورات و انجیل با آهنگ نمیآید. الان هم شما ببینید بعضی از این قاریان وقتی قرآن میخونن بالاخره خیلی ها میستن. اونها که مسیحی بودن یا کلمی بودن، اونها هم برای تسکین آرامشون قرآن میخوندن با آهنگ. میگفتن انجیل با آهنگ نمی آید، تورات با آهنگ نمی آید. کتابهای عربی دیگه هم همین طور دیگه. خب این نهج البلاغه در ادبی بودن و عربی بودن و فصیح بودن ممتازه. شما چارت عبدالباسط پیدا کنید، هر چه بخواهید بگید نهج البلاغه رو مثل قرآن بخونه، نمیاد. و عبدالباسط همون عبدالباسطه، ولی نهج البلاغه قرآن نیست که با آهنگ در بیار. ایرویشون اون جمله آخر که جمال قرآن بر دلها حاکم است، این مال کسیست که شیفته اوست. فهمون معجزه قرآن تو اینه. اون بخش اخلاق که دیگران اخلاق را ترس کردن، ایشون اخلاق قرآنی را میگن. اخلاق قرآنی معنیش نیست دروغ نگو، موعظه بکن، نماز شب بخون، آدم خوب بشو. اینه که موعظه است، اینه که علم نیست. علم اخلاق که قرآن یاد میده چیز دیگه است. این نفس ثابت میکنه، تجرد نفس ثابت میکنه، صحت و فساد ثابت میکنه، دارو و درمان ثابت میکنه. بعد اون زیر مجموعهش اون اواخر بحثش اینه که دروغ نگو، معصیت نکن، آدم خوب باش. این موعظه است که از هر واعظی ساخته است. این که فن اخلاق نیست، اخلاق جز علوم متقن مستدل برهانی است. که نفس چیه؟ تجرد نفس چیه؟ چرا گناه سم نفسه؟ واقعا دروغ این حرف، تلقین حرف، یا واقعا گناه سم نفسه؟ این با ثابت بشه. چرا اطاعت روح و ریحان نفسه؟ اون میشه فن، این میشه موعظه. ایشون تو فن اخلاق هم که تو همون جلد اول دوم المیزان است که اخلاق از در قرآن رو بررسی میکنن، که اخلاقی که قرآن آورده غیر از اخلاقی که دیگران آورده، که انسان برای چی این فضیلت ها را پیدا کند. اونگاه حدیث اون تثلیث مشخص میشه که من خوفاً عبادت نمی کنم، شوقاً عبادت نمی کنم، بلکه حباً عبادت می کنم. این تثلیث می کنم. این آیه هم نشون میداد که بخش وسیعی از معجزات قرآن به اون معارف برمی گردد. پس اون فصاحت و بلاغت در این حال که یکی از محورهای معجزه است، اما این چیزی نیست که تمام مدار اون باشد. هم شاهد داخلی دارد که اون نیست. شاهد داخلیش اینه که همون همراهش فرمود ود و من استطعت و من دون الله ان کنتم صادقین و لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا. هم شاهد خارجی دارد که آیه 82 سوره مبارکه نساء است که ما را دعوت میکند ببینید که شما در هیچ مطلبی از مطالب قرآن نیست که با مطالب دیگر درگیر باشد و نسازد. ایشون یکی از بهره هایی که از این آیه برده هم مسئله القرآن یفسر بعضه بعضی است. خب ما اگر خواستیم این آیه را تفسیر بکنیم باید ببینیم آیات دیگر مطابق با این یا نه. خدا هم فرمود که نه، اون آیات دیگر مطابق همینه، با این اختلاف نداره. یه وقت است که بگیم نه اختلاف است نه اتفاق، این میشه پراکندگویی، این میشه کشکول نه کتاب. الان کشکول مرحوم شیخ بهایی اختلاف بینشون نیست، ولی اینکه این مطالب جز اطلاعات است نه جز علوم. فن که نیست، علم که نیست، اطلاعات است. یه مثال ادبی داره، یه مثال فقهی داره، یه مثال تاریخی داره، یک داستان طنز داره. اینجور میشه کشکول. کشکول اگر کلماتش فصولش با هم هماهنگ نبود کسی نقدی نداره. اما اگر در فن اصول زهی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه زبدت اصول نوشته، اصول متقنی است، اگر مطالبش با هم هماهنگ نبود جای نقد است، چون علم است نه اطلاع و کشکول. قرآن چون کشکول نیست، علم است، یعلم همون کتاب و الحکمه است. هر آیه که ما بحث میکنیم باید ببینیم آیات دیگر مخالف این هست یا نه. قهرن یفسر و بعض و بعض هم از همینجا در میآید. فباید نه تنها اختلاف ندارن بلکه اینا مسانی هم. الله الذی نزل احسن الحدیث کتابا مثانی، سر تا پای قرآن مسانی است، مشابه هم از مسنا مسناس کتابن متشابه هم مثانی، یعنی همه شون همگونه، همن شبیه همن، همه شون انسنا دارن، انعطاف دارن. مثلا این ستونهای مسجد هیچون کدوم به هم ارتباط ندارن، هر کدوم بار خودشو میکشه. اما اون مساجد، اون مراکزی که هلالی ساخته شده است، همه شون سعی میکنن بار دیگری رو بکشن. همود آیات قرآن مثل ستون استوار نیست، آیات قرآن همشون هلالیه، مسانیست، مسناست، انسنا دارد، انعطاف دارد، گرایش دارد، جذبه دارد. هر آیه آیه دیگر رو نگاه میکند، نه تنها شبیه همه است بلکه انسنا هم دارد، انعطاف هم دارد. میشه سر تا پای قرآن مسانی، کتابن متشابهن مثانیه، این مثانیست. خب اگر این است باید یفسر و بعضه و بعضها باشه. مطلب بعدی آن است که اگر چنون چه محور معجزه، پس این یک نقد، البته اون ادبی که تو المیزان هست ملاحظه فرمایید نام کسی رو نمیبرد، نه نام مرحوم شیخ طوسی رو میبرد، نه نام مرحوم امیر اسلام رو میبرد. اونجایی که مخالف هستن نام رو کم میبرد، چه رسد به بزرگان خودمون. برای نفی اختلاف یعنی اثبات اتحاد، برای اینکه کشکول که نیست، کتاب فنی است. کتاب فنی الا ولا بود یا مختلف است یا متفق، ثالث ندارد. اگر علم است و وابسته است و حلقات زنجیری است، این یا مختلف است یا متفق، ثالث فرض می شود. اما از بحث بیرون است کتاب های کشکولی که با آدم اطلاعات می دهد، نه علم. خب این نه اختلاف دارد نه اتفاق. الان کشکول شیخ بهایی، مخلات شیخ بهایی، یا کتاب هایی که از این سنخ نوشتن دست نوشتن، همینطور دیگه. این دوتا مطلب طنز توشه، دوتا مطلب ادبی توشه، دوتا مطلب فقهی توشه، این از ارتباطی با هم ندارم. هر مطلبی حرف خودشو میزنه. این نه اختلاف دارن نه اتفاق. اما یه کتاب علمی مثل دبدت الاصول همون شیخ بهایی رضوان الله علیه، چون فن است، الا و لابد مطالبش یا اختلاف دارن یا اتفاق. آیات ناسخ و منسوخ ناظر به تخصیص ازمانی است. ما باید بگردی ببینیم اختلاف دارد یا نه. خود قرآن ادعا کرده ما میشه مقلد این آیه، نه محقق متدبر در آیه. مقلد آیه بعد اشکال ندارد، اما اون فیض اساسی که انسان بتواند پیام قرآن را به دیگری برسونه ندارد. الان تو همین آیه به ما میگد شما کارشناس باشید، حرف ما را به مردم برسانید، شما داور باشید. بله همگان که این چنین نیستن، ولی یه ادباد باشن تو همین صحنه، فهم شما داور صحنه باشید. کم نیستن مخالفان هر عصری که بگن ما مثل قرآن داریم میاریم. اون کارهایی که منسوب به ابن ابی اوجا بود و امثال زاله که گفتن ما هم قرآن آوردیم، خب کارشناسان ادبی عرب آمدن بررسی کردن دن این دروغه، این هرگز به اون نمیرسد. این آیه به ما میگوید که ما تحدی کردیم، مبارز طلب کردیم، یک دشمنا هم در کمینن، دو ممکنن یه چیزی رو کمبیش ببافن بگن اینم مثل قرآن، سه شما باید خوب تشخیص بدید، چهار به مردم هم ابلاغ کنید، پنج. خب این رسالتیست به عهده علما. فرمود اگر نتونستن بیارن بفهمید که معجزن. خب کی هر روز پیغمبر زنده است که بگه این با او فرق میکنه؟ هر روز خدا آیه نازل بکنه یا این رو به فهم مردم گذاشتن؟ پس یه عده کارشناس باید تربیت بشه تا سکان این دین رو حفظ بکنه، یعنی لنگر این کشتی رو حفظ بکنه. بالاخره اگر مسئله اهل بیتی که مسئله سفیتنت نو، خود ولی از ارواح نافدا سکان و لنگر این کشتی رو داره، ولی زیر مجموعه او در اصل غیبت او هم باید سکندار این سفینه اهل بیت باشن. فرمود شما ببینید اگر دیگران نتوانستن به مردم ابلاغ کنید که اینا نمیتونن مثل این قرآن بیارن، دلیلشم بگید. فعلم یستجیب لکم فعلمو که این کلام کلام خداست. خب پس ما رو دعوت کرده به اینکه یک اطلاع مطالعه فراگیر به جامعه الاطراف داشته باشیم دیگه. فراوان تو بحث اخلاقی دارن، تو بحث اینه که معاذالله کم نیست تو این روزنامه هاتون، تو این مجله هاتون احیانا گاهی می‌نویسن که تاریخ مصرف قرآن گذشت، یعنی این مال اون عصر بود، یعنی این یک کتاب جهانی نیست. یا معنای خاتمیت این است که وقتی بشر رشد عقلی نداشت به قرآن نیازمند است، وقتی رشد عقلی پیدا کرد خودش میتونه خودش اداره کنه، یعنی عقل بشر هم در بخش از تاریخ کار وحی را میکنه. اینه که بینید بزرگان اون روز از مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح من لا یحضر الفقیه، اون جلد 12 بود که خوندیم، مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح من لا یحضر الفقیه ابن بابه قومی، اونجا که این حدیث رو نقل میکند ان من الشعر لسحرن، و حدیث دیگر رو نقل میکند ان من الشعر لحکمتن، اونگاه در تفسیر این که برخی از اشعار حکمت است و بعض از شعرا حکیمن، نامی از بزرگان از ادبیات میبرد، میگد کل حکیم سنایی و کل حکیم الغزنوی و حکیم رومی و حکیم العطار. اینا رو برای مجلسی اول نام میبرد. اینا بزرگانی بودن که این معارف رو به نظم در آوردن. جناب حکیم سنایی میگوید مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها، پیغمبر در عالم باشد وقت کسی بگوید عقل بشر، که حالا عقل بشر مشکل مردم حل میکنه. آفتاب تو آسمان باشه کسی بگه ستاره سها، ستاره سها یه ستاره ضعیفی است که سابقا برای که معلوم بشه فرون شخص سلیم البصر است یا نه، قوی البصر است یا نه، گفتن اگر شب ستاره سها را دید معلوم شد چشم سالم است، خیلی ضعیف نیست، چون چشم ضعیف نمیتونه ستاره ضعیف رو ببینه. سراغی غزنوی میگوید وجود مبارک پیغمبر تو عالم باشه بعد کسی دم از عقل بزنه، آفتاب تو عالم باشه کسی به فکر سها باشه. خب اونی که معاذ الله میگه به این که الان عقل بشر کافی شدم نیازی به دین نداره، همینه دیگه، این تاریخ مذهبش گذشت. آدم باید از قرآن مدد بگیره که عقل بشر، خود همین عقل اگر سالم باشد میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، یک، میفهمد که تنها راه انبیا و اولیاین، دو، میفهمد که این انبیا و اولیا برای همیشه حرفی برای گفتن دارن الی یوم القیامه، سه، اول کسی که به انبیا و اولیا ایمان میارن همین اولو العقول و الابصار و الالباب، چهار. اگر کسی نباشه به این حرفا رو نگه، معاذ الله، همینه که میبینید که میشنوید یا احیانا واردات این کشور است. خب فرمود ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. پس معجزه راهای فراوانی دارد که یک بخشش مربوط به فصاحت و بلاغت. مطلب دیگر است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان اصلا مطرح نفرمودند که چرا قرآن کریم گاهی به یک سوره، گاهی به ده سوره، گاهی به فدیعت و بلسه. ممکنه در جای دیگه مطرح کرده باشه مثلا تو جلد اول، اما اینجا مطرح نکردم. عبارتی که در تفسیر المیزان آمده برابر با همان است که تو مجموع البیان هست. عبارت مجموع البیان یک غلط چاپی دارد، اصلش روی تبیان شما تصحیح میکنید. مرحوم شیخ تو تبیان فرمودن این که فرمودن فعتو به اش صبر مثلهی، منظور مثل در جنس است نه مثل در عین، چون مثل در عین حکایت همان است. اگر یک کسی مثل این آیه رو بیاره خب همون رو داره حکایت میکنه، نه مبارز او باشه. اگر یک کلامی بیاره که نه شعر باشه نه قصیده باشه، انواع وقتا میشه، نه غزل باشه نه قطعه باشه، نه نظیر نثرهای عادی باشه نه نظیر نظمهای عادی باشه، یه سنخ دیگری باشد، پیام دیگری داشته باشد، یه همچه کلامی مثل القرآن است. عبارت شیخ در تبیانی است که والمراد بالمثل المثل فی الجنس لل این، لأن المثل فی العین یکون حکایته، پس باید مثل جنس بشه. تو عبارت مجموع بیان هر دو جا جنس دارد، در حالی که اون دومی عین است نه جنس. همون عبارت مشوش هم آمده در المیزان، عبارت المیزان هم قابل فهم نیست، برای اینکه این عبارت مغلوط است چون از مجمع گرفته شده. بر تقدیر در مجمع به مجموع بیان مرحوم طبرسی رضوان الله علیه سخن از این جمع بین ستایفه هست. ایشون به یک نکته عنایت کردند و جواب دادند که فین قرد که مثلا چرا گاهی به مثل قرآن، گاهی به ده سوره، گاهی به یک سوره. میفهم برای این کلام منظم منظوم معجزه آسا این گاهی به قلیل گاهی به کثیر تعدی میشه. خب این همون داره که سیدن استاد رضوان الله نقل کردن. اگر کسی سوال بکند که چرا گاهی یک سوره گاهی ده سوره گاهی کل قرآن، پاسخش این است که این تنوع در مبارزه است، تنوع در مبارز طلبی است، این درست. اما اشکال این نیست، اشکال این است که چرا کثیر بعد از قلیل است. اشکال در این است که چرا قبل از این که بفرماید ده سوره بیار فرمود یک سوره بیاری که در سوره بقره هست، در سوره ال. حالا سوره بقره مدنی است بعد نازل شده، سوره یونس است که قبل از سوره هود است، در سوره یونس فرمود یک سوره مثل قرآن بیاری، در سوره هود که بعد از سوره یونس است بفرماید ده سوره بیارید. خب اگر شما مبارز طلب کردید، تحدی کردید به یک سوره، اونا به یک سوره از یک سوره عاجز بودن، خب چیونه دوباره شما اونها رو به ده سوره دعوت میکنید؟ این مشکل اساسی نه تو تبیان هست نه تو مجال بیان. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه اصل تنوع را طرح میکنن و پاسخ میدن که گاهی به قلیل گاهی به کثیر، اما اشکال در این است که چطور کثیر بعد از قلیل است. از این به بعد میفتیم تو فضاهایی که جناب صاحب المنار طرح کردن. ایشون آمدن گفتن به این که دیگران هم البته این پاسخو دادن که سوره مبارکه هود اون طوری که قرآن کریم تدوین شده که نازل نشده، که برای که ما ببینیم بخش وسیعی از سور مدنی اول هست بعد سور مکی. اگر ترتیب تدوینی قرآن برابر ترتیب نزول قرآن باشد، بله سوره یونس قبل از سوره هود هست، اما بعضی از آیات مکی تو سور مدنی است، بعضی از آیات مدنی تو سور مکی است و ترتیب تدوینی قرآن موافق با ترتیب نزول قرآن که نیست. پس اگر سوره یونس قبل از سوره هود نوشته شده، معناش این نیست که یونس قبل نازل شده. ممکن است این بخش از سوره یونس بعد نازل شده باشد و سوره هود که تحدی کرده به ده سوره او قبل نازل شده باشد و این نظم طبیعی محفوظ میمونه. یعنی اول در سوره مبارکه تور به کل قرآن فعلی به بسل حاضر قرآن دعوت کرده است، چون که در سوره اسراء فرمود لبنشتمت الانس والجن علایت و مثل حاضر قرآن، اون در سوره تور دارد فلیت و به حدیث مثله، در سوره اسراء دارد به مثل حاضر قرآن، بعد در سوره هود دارد که به عشق سور المثل مفتریات، بعد در سوره یونس دارد که فعتو به صورت المثل. ایشون بفرمان به این که سیدن استاد در نقد این سخن المنار که شما با احتمال میخوای مشکل حل کنی، دیگران هم این جواب دادن یا یه پاسخ نقد داری، شما به بعضی از روایات اخباری که خبر واحدن و در این گونه از مسائل حجت نیستن اعتماد کردی، در حالی که از اون طرف هم در ترتیب نزول جور دیگر گفته شد. اولا ثانیا با شاید شما مشکل را حل میکنی یا با شاید از مسئله فرار بیرون میری. اشکال یه چیز نقدیه که چگونه ذات اقدس اله اول ما را به مثل حاضر قرآن دعوت کرد، مبارز تحدی کرده است، مبارز طلب کرد، دوم به ده سوره، به یک سوره، سوم به ده سوره. شما اگر برهان قطعی دارید که ترتیب این است که شما میگید، یعنی آیه سوره اسراء و مانندان که دارد به مثل حاضر قرآن اول است، آیه سوره هود دوم است، آیه سوره یونس سوم، اون علم قطعی شما پاسخ این اشکال نقد است. اما اگر شما خواستید با شاید مسئله رو حل کنید، خب شاید اینجور نبود. شما برهان قطعی دارید به اینکه ترتیب همین است، یا میگید شاید اینجور باشه. خب شاید اینجور باشه بالاخره اون دغدغه علمی انسان را میگزد، رها نمی کند که خب شاید جور دیگه باشه. شما میخواد فعلا کسی رو ساکت کنی یا خود ساکن بشی؟ سکوت طرف بله آسان است، اما سکینت نفس که آسان نیست. اگه یه کسی اشکال کرد شما فورا میتوانید بگید شاید جور باشه، خب باید دست از شما بر میداره، اما شما هم سکینت پیدا میکنید، آرام میشوید، ساکن میشوید در برابر سکوت او، یا خود را هم ساکت کردی. شما باید دلیل اقامه میکنید. اولا خبر متعارض هست یک، ثانی هم با خبر واحد در این گونه از مسائل نمیشود جذب پیدا کرده. یه راه حل دیگری باید ارائه کرد. حالا ببینیم راه حل چیه. الحمدلله.